أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطاهرين ما الدور هو توقف الشيء على ما يتوقف على ذلك الشيء من جهة واحدة إما بمرتبة كما يتوقف ألف على حصول باء وبالعكس او به مراتب کما یتوقف الف علا با و با علا جیم و جیم علا الف. خب دور توقف یک شی یعنی وابستگی و احتیاج یک شی به چیز دیگری است که آن چیز دیگر با واسطه یا بی واسطه متوقف بر همین چیز اول باشه. ایشون یه قیدی داره در این عبارت من جهت واحده. قید من جهت واحده به این معناست که اگر یک موجودی متوقف بر چیز دیگری باشه و آن چیز دیگر متوقف نه بر ذات این موجود اول بلکه متوقف بر وصفش باشه، خب این میشه توقف از دو جهت. اون دومی که باست متوقف بر وصف الفه ولی ذات الف متوقف بر باست، یعنی الف از جهت علت بودن، الف از جهت علت بودن ذاتش مد نظره، از جهت علت بودن وصفش مد نظره، از جهت معلول بودن ذاتش مد نظره. یعنی پس از دو جهت توقف رخ داده، یک از یک جهت که معلول است، از یک جهت که معلول ذاتش مد نظره، از جهت اینکه علت هست وصفش مد نظره. این میشه من جهت واحده که برخی از حکما مثل خواجه طوسی که در اشارات میفرماد قائل بودن که در تزایف همچین اتفاقی میفته. مثلا میگن پدر بودن پدر متوقف بر پسر، پسر بودن متوقف بر پدر، ولی توقف از یک جهت وصفی است، از جهت دیگر ذاتی است. یعنی وصف هر کدوم متوقف بر ذات دیگری است، بر همین دور اتفاق نمیفته. وصف ابنیت متوقف بر ذات ابه و وصف ابوت متوقف بر ذات اون طرفه که تفکیکشون به جهت ذات و وصف در باب تزایف که این جهت واحده باب تزایف رو طبق این قول خارج میکنه، که البته قول حق اینه که اساساً در بحث تزایف دور پیش نمیاد که حالا بخواد من جهت واحده باشه یا من جهات متعدده باشه، که حالا اون یه بحث دیگری است. حالا این توقف شیء دوم گفتیم که توقف بر شیء دوم بر شیء اول یا با واسطه است یا بی واسطه است. برای همه شما میگه که اما به مرتبتن یعنی بی واسطه که ما توقف الف علا حصول با و بالعکس، یا با واسطه است یعنی مرتبه میخوره او به مراتب. خب این جمعش هم جمع منطقیه، یعنی از دو به بالا، یا با یک مرتبه یا بیش از یک مرتبه. بیش از یک مرتبه رو ایشون تعبیر کرده مراتب به نحو جمع منطقی، که ما توقف الف علا با و با علا جیم و جیم علا الف، الف متوقف بر ب، ب متوقف بر جیم، جیم متوقف بر الف، که اینجا یه واسطه خورده، اون واسطه هم جیمه. و تسلسل هو ترتیب و امور غیر متناهیه. تسلسل چیست؟ تعریفی که ایشون از تسلسل میکنه اینه، هو ترتیب و امور غیر متناهیه. حالا تعبیر اصحش ترتبه، و ترتب و امور غیر متناهی، چون ترتیب در اصطلاح یه چیزه که حالا میخونید بعدن، ترتب یعنی همون توقف، بهتر عبارت ترتبه، و ترتب و امور غیر متناهی. ترتیب بعدن خونده میشه، البته در اینجام ترتیب هست، ولی ترتیب نکته اساسی در بحث تسلسل نیست، اون ترتبه که نقطه مهم و رکن اساسی تسلسله. تسلسل ترتیب امور غیر متناهیه. تنی بالا بگی ترتب امور غیر متناهیه، یعنی امور نامتناهی، یعنی که به حد یقفی نمیرسه، اینها به هم ترتب دارند. ممکنه کسی اشکال بکنه که این تعریف دور رو خارج نمیکنه، چون میشه تصور کرد که امور نامتناهی داشته باشیم ولی توقف این امور نامتناهی به نحو دوری باشه. خدمت شما عرضم که این خودش متوقف بر یک بحثی است در حالا مسائل هندسه، و اینم اینه که آیا میشود دوران رو در امور غیر متناهی جریان داد؟ میشه بگیم که امور غیر متناهی به نحو دورانی به هم متوقفه؟ مثلا فرض بکنید یک دایره میتونیم داشته باشیم که محیط این دایره نامتناهی باشه، آیا میشه همچین تصویری کرد یا نه؟ که حال به ظاهر اولیه ذهن انسان این بخوره که نمیشه، چون محیط دایره محدوده به این جهت که طرفینش متصلن، یا به تعبیری حد مشترک داره، و این وجود حد مشترک منافات داره با نامتناهی بودن. حالا به هر حال این امور غیر متناهیه، اگر ما مبنایی که حالا به ذهن میرسه که بگیم محیط دایره نامتناهی نمیتونه باشه، اینجا بگیم دوران به صورت نامتناهی محاله، یعنی توقف دورانی در امور غیر متناهی محاله. برای همین این قید امور غیر متناهیه خارج میکنه دور رو. دقت بکنید در هر تسلسلی محال نیست، این نکته مهم. طبق نظر حکما، طبق نظر متکلمین که حالا نسبت میدن به اونها، میفرمان که هر نوع تسلسلی محاله که در منظومه این بحث یا در حواشی منظومه، به نظرم میاد که این نکته رو در حواشی منظومه من دیدم، حالا دقیق یادم نیست، که متکلمین همه انواع تسلسل رو محال میدونن، ولی حکما اینطور نیست، برخی از انواع تسلسل رو محال میدونن، برخی دیگر محال نمیدونن. بعد میفرماند که نکته مهم که اینجاست که یکی از نکات طلایی مباحث حکمته، اینه که در استحاله تسلسل سه شرط وجود داره، سه شرط باید باشه تا تسلسل بشه محال. شرط اول اجتماع، یعنی اول باید اجتماع امور نامتناهی باید مجتمع باشن. شرط دوم ترتب، که این اجتماع باید به نحو ترتب باشه. اگر صرفا یک سلسله از امور نامتناهی ما داشته باشیم که این سلسله امور نامتناهی توقفی به هم دیگه ندارد، اینها به هم متوقف نیستند، رابطه علیت برقرار نیست بین اینها، باز این تسلسل محال نیست. پس یکی از شروط مهم در بحث تسلسل ترتبه، که اینجا ما گفتیم عبارت ترتب باشه بهتره. و نکته مهم سوم در استحاله تسلسل اینه که همه اجزاء یا به تعبیری افراد این سلسله فعلیت داشته باشن، بالفعل باشن نه بالقوه. اگه این افراد بالقوه باشن اینم محال نیست. تو بحث اعتبارات عقلی تسلسل ایجاد میشه، تو بحث اعتبارات عقلی تسلسل داره،
مثلا فرض بکنید من عنوان ضرورت رو در یک قضیه تحلیل میکنم، میگم که الانسان انسانون به ضروره. خب بعد میام میگیم که آیا خود ضرورت هم برای این قضیه ضروریه؟ میگیم بله، هاذه نسبت فی القضیه ضروریتون، باز میگیم به ضروره. دوباره ما سوال میپرسم، میگم خب آیا همون ضرورتی که در قضیه هست، آیا اون ضرورت دوم اثباتش برای اون ضرورت اول ضروریه؟ میگیم بله دیگه، میگیم هاذه نسبت و ضروریون به ضروره، و ثبوت این ضرورت برای هاذه نسبت و ضروریون خودش ضروریون. دوباره نقل کلام میکنیم تو اون ضرورت بعدی، میگیم خب اون ضرورتی هم که ثابت شد، ثبوت اون ضرورت برای اون قضیه سوم باز اون ضروریه؟ میگیم بله. خب پس اینجا یه کسی اشکال میکنه که پس ما ضرورت در عالم نداریم؟ چون اگه بخوایم ضرورت داشته باشیم، یعنی اگر در عالم واقع عنوان ضرورت حقیقت داشته باشه، لازم میاد تسلسل. چرا؟ چون ما دوره نقل کلام میکنیم تو خود همین ضرورت، دوباره اون ضرورت باید ضرورت داشته باشه، اون ضرورتی که ثابت میکنیم باز نیاز به ضرورت و وجوب داره و همینطور. خب پس ما باید منکر ضرورت بشیم و این پذیرش ضرورت ما رو منتهی میکنه به تسلسل و اینم محاله. جواب خیلی فنی که حاکم ها میدن، میفرمان که ضرورت از قبیل معقولات ثانیه، یعنی از قبیل اعتبارات عقلیه. چون از قبیل اعتبارات عقلیه، همه اجزاء این سلسله که ما ازش تعبیر میکنیم به سلسله ضرورات، اینها فعلیت ندارند بلکه بالقوه هستند. چرا؟ چون اعتبار عقل باید بیاد تا این ضرورت رو ایجاد بکنه، اعتبار باید بیاد تا این ضرورت به فعلیت برسونه، چون از قبیل اعتبارات عقلیه. چون از قبیل اعتبارات عقلیه، اعتبار باید بیاد اونو به فعلیت برسونه. تا اعتبار عقل نباشه این به فعلیت نمیرسه، در حالت بالقوه باقی میمونه. به همین خاطر همه اجزاء این سلسله اعتباری هند. چون اعتباری هند، قریب به اکثر این سلسله از حالت بالقوه خارج نمیشند، و چون بالقوه هستند تسلسل در اونها محال نیست. این نکات بسیار ظریف و دقیق حکمته که توجه داشته باشید. در همه جا تسلسل محال نیست. اجتماع امور غیر متناهی، ترتب و فعلیت، سه شرط مهم استحاله تسلسله. خب و لازم و باطلون، بحث در این بود که اگر همه معلومات ما، چه تصورات چه تصدیقات، نظری باشن، دور یا تسلسل پیش میاد. و لازم و باطل، فل ملزوم و مثلو، یعنی خب دور تسلسل محاله، چون لازم باطل شد ملزومم باطل میشه. از انتفع لازم انتفع ملزوم. ملزوم چی بود؟ اینکه همه معلومات نظری باشن. اگر همه معلومات نظری باشن، دور یا تسلسل پیش میاد. چون دور و تسلسل محاله، پس همه معلومات نظری نیستن. خب اما الملازمه که توضیحش دادیم، چرا اگر همه معلومات نظری بودن دور یا تسلسل پیش میاد؟ ایشون میگه فلانه علا ذالک تقدیر اذا حاولنا تحصیل شیء منهما، اگر بنا بذاریم که همشون نظری باشن، حالا میخوایم یکی از اینا رو تحصیل بکنیم، خب این حصولش باید با چی باشه؟ فلا بد ان یکون حصوله ان یکون حصوله به علم آخر، حصولش باید با علم دیگری باشه. اون علم دیگر چی؟ اونم نظریه، باز حصولش به علم دیگری باید باشه، به حل و مجرا. چون ما هیچ ضرورتی نداریم، هیچ معلوم ضروری نداریم، همینطور این سلسله ادامه پیدا میکنه، یا اینکه برگرده به همون سر جای اول خودش که بشه دور. فهم ما ان تذهب
سلسله الاکتساب الى غیر النهایه و هو تسلسل، یا این سلسله ادامه پیدا میکنه تا به نهایت که این میشه تسلسل و محال. خب نگاه کنید، اجتماع هست، ارتباط امور غیر متناهی، ترتب امور غیر متناهی هم هست، چون اینا به هم ترتب دارن. علم در یکی متوقف است بر علم دیگری و فعلیت هم دارن. فهم منتظب از سلسلت و اکتساب الى غیر النهایه و های تسلسل او تعود فیلزم الدور، یعنی که باید برگرده سر جای اولش یا به اون دیگری، یعنی ادامه پیدا نکنه، برگرده این توقف، یعنی الف متوقف بر ب، ب متوقف بر ج، نهایت هم آخری متوقف باشه بر یکی از این مجموعه ای که متوقف است بر اون، یعنی دور او تعود فیلزم الدور. یک نکته خیلی دقیقی دیروز جلسه قبل در حقیقت گفتیم که اگر این استدلال اینطوری تقریر بشه که بگیم ما یقینا معلوماتی داریم در ذهنمون، چون فرض اینه که نظریاً باید قبلش معلوم دیگری وجود داشته باشه، چون اون نظریه باید باز معلوم دیگری وجود داشته باشه، یعنی جلسه قبل گفتیم ما معلوماتی داریم و چون اینها نظریان پس بعد از جای اومده باشن، ولی عبارت کتاب این نیست، میگه اذا حاولنا تحصیل شیء منهما، یعنی اگر حالا بخوایم تحصیل بکنیم باید با یه علم دیگری باشه. این تقریر کتاب نقطه یا نقاط ضعفی داره و برخی از نقاط ضعفش خدمت شما رسید که حالا نمیدونم توی کتاب اومده یا نه، این مطلب یکی از نقاط ضعفش اینه که خب نهایتا ممکنه کسی ادعا بکنه که ما به چیزی علم پیدا نمی کنیم، اذا حاولنا دور پیش میاد، خب میگیم لم نحاول، ما قبل پس معلومه که قصد نمیتونیم بکنیم، چون معرفت محاله، پس این قصد میشه محال. خود طرف میاد میگه که ما همچین قصدی رو اصلا نمی کنیم، نمیتونیم بکنیم، چون لازمش تسلسله، همچین قصدی هم منقح نمیشه. اون وقتی که باید بگیم که چرا همچین قصدی محقق شده و هست. پس این نکته مهمه که بگیم نه، ما معلوماتی داریم، حالا این معلومات اگر بخواد به دست بیاد باید اونها هم به دست بیاد. بله، یه اشکالی هم بعد کتاب میکنه که به نظرم میاد با این تقریر اون اشکال حل بشه. حالا برسیم به اون طرف مطلب تحلیل بشه. او تعود فیل زمان دور و اما بطلان و لازم فلان تحصیل تصور و تصدیق لو کانه به طریق دور او تسلسل لم تنع تحصیل و الاکتساب. خب بطلان لازم تقریرش اینه که تصور و تصدیق اگر به طریق دور یا تسلسل باشه، این تحصیل اکتساب میشه محال، این میشه محال. خب این که دور محاله، ایشون یک تقریری براش میکنه و این تقریر حالا بعد توضیح میدیم. بعد وارد این میشه که چرا تسلسل محاله، که حالا اونم تقریری براش هست. خب بعد ایشون میفهمد که اگر دور تسلسل اتفاق بیفته این استحاله لازم میاد، امتناع لازم میاد، چون دور محاله، تسلسل محاله، نتیجه اینه که تحصیل اکتساب میشه محال. اما چرا دور محاله؟ میگه لازمه دور توقف و شیء علی نفسه. خب میگیم توقف و شیء علی نفسه چه اشکال داره؟ این لازمه توقف چیزی بر خودش اینه که یک شیء حاصل باشد قبل از حصولش. چه وقت میگیم توقف شیء علی نفسه؟ از این جهت که این شیء متوقفون علیه باید اول بیاد، از اون جهت که متوقفه باید دوم بیاد. وقتی میگیم باید دوم بیاد یعنی اول نیست، وقتی میگیم اول هست یعنی قبل از این که دوم بیاد یعنی محقق بشه محققه، یعنی این که قبل از این که حاصل بشه حاصل شده و اینم محال دیگه. وقتی یک شیء در دو مرتبه باشه، یک شیء هم مرتبه اول باشه هم مرتبه دوم، وقتی میگیم مرتبه دومه یعنی مرتبه اول نیست، چون رتبه معناش همینه. وقتی چیزی در رتبه دوم بود دیگه یعنی رتبه اول نیست، وقتی در رتبه اوله نه در رتبه دوم نیست. خب وقتی در رتبه دوم بود معناش اینه که دیگه اول نیست. حالا اگر اول بود یعنی قبل از اینکه حاصل بشه، یعنی دوم بشه محقق شده، یعنی حصول یک چیزی قبل از خودش، و اینم واضحه. خب دور چرا توقف الشیء علی نفسه است؟ به این جهت که وقتی شما فرض کنید الف متوقف بر به، به هم متوقف بر الفه، از ورم یه قاعده داریم که المتوقف علی المتوقف علی الشیء متوقف علی ذلک الشیء. یه بار دیگه بگم، المتوقف علی المتوقف علی شیء متوقف علی ذلک الشیء. یعنی اگر یه چیزی متوقف بر چیز دومی بود، اون چیز دوم متوقف بر چیز سومی بود، این چیز اول متوقف بر این چیز سوم هم هست، چون در سلسله عللش قرار میگیری دیگه. اگر یک موجودی رو یه موجود دیگری خلق کرد، اون موجود دیگر یه موجود دیگری اونو خلق کرد، خب پس اون موجود اول یکی از عللش همون موجود سومه، چون اگر اون موجود سوم دومی رو خلق نمی‌کرد، دومی هم اولی رو این سومی خلق نمی‌کرد، یا به تعبیر اولی رو خلق نمی‌کرد. وقتی که یک علتی خودش علت داشته باشه، اون علت العلل علت این معلول هم هست، چون تا اون نباشه این نیست. وقتی سلسله علل نابود بشه، هیچ کدوم از معلول ها دیگه محقق نمیشن، معلول آخری هم دیگه محقق نمیشه. چرا؟ چون اون علت العلل جزء سلسله علل این معلوله. خب در دور چون الف متوقف بر جه، جه هم متوقف بر الفه، یعنی الف در سلسله علل خودش قرار گرفت، الف متوقف شد بر خودش، چون الف متوقف شد بر ب، ب هم متوقف بر الفه، پس خود الف متوقف شده بر خودش، چون خود الف شده علت العلل. وقتی علت العلل بود یعنی در سلسله علل همین الف قرار گرفته، پس الف میشه علت الف، یعنی همون توقف الشیء علی نفسه. حالا این عبارتی که بنده گفتم یه مقدار شرابست این مطلب کتابه. مطلب کتاب خیلی خدمت شما عرض شد که مطلب خوبیه، ولی خب اون بیانی که گفتم بیان تفصیلی تر و این مقدار به نظر میرسه که فنی تره، که بگیم دور منتهی میشه به توقف الشیء علی نفسه، و توقف الشیء علی نفسه یعنی تقدم الشیء علی نفسه، و تقدم الشیء علی نفسهی یعنی حصول و قبل حصوله. پس من یک بار دیگه بگم، دور ملازم است با چی؟ ملازم است با توقف الشیء علی نفسه، که این خود شرح دادیم، چون یک چیزی در سلسله علل خودش قرار میگیره. خب وقتی یه چیز در سلسله علل خودش قرار گرفت، یعنی توقف الشیء بر خودش دیگه، میشه توقف الشیء علی نفسه. بعد این توقف الشیء علی نفسهی ملازم است با تقدم الشیء علی نفسه. تقدم الشیء علی نفسه یعنی چی؟ یعنی حصول الشیء قبل حصوله. اما به طریق دور فلانه یفزی الا ان یکون الشیء حاصلا قبل حصوله. چرا؟ لانه اذا توقف حصول الف علی حصول ب، بعد ب هم متوقف شد برای حصول الف، حالا یا به مرتبه یا به مراتب، یعنی یا دور با واسطه یا دور بی واسطه، کان حصول ب سابقا علی حصول الف. ب متوقف بر الف و حصول الف هم چون علت دیگه، علت باید سابق باشه از نظر رتبی، حصول الف هم سابق است بر حصول ب، و سابق علی و سابق علی سابق علی شی سابق علی ذلک الشیء. وقتی که الف متوقف بود بر ب، ب متوقف بر الف، یعنی الف سابق است بر ب، ب هم سابق است بر الف، پس الف سابق است بر الف، یعنی حصول و قبل حصول. ایشون دیگه این عنوان توقف الشیء علی نفسه رو به کار نبرده. فیکون به حاصلا قبل حصوله و انه محال، پس به قبل از اینکه حاصل بشه حاصل بوده و اینم محال. کان حصول به سابق علا حصول الف و حصول الف سابقا علا حصول با. البته ایشون گفته با الف هم میتونه بگه، هم الف حاصلا قبل حصوله هم با حاصلا قبل حصوله، چون دور وقتی پیش اومد هر کدوم هم از جهتی میشن علت هم از جهتی میشن معلول. و اما به طریق تسلسل فلان حصول علم المطلوب یتوقف حین ازین على استحضار ما لا نهایت له و استحضار ما لا نهایت له محال و الموقوف على المحاله محال. حالا چون سر مطلب بقیهش باشه انشاءالله برای جلسه بعد دعا بفرمایید. الحمدلله رب العالمین.